أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، علينا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما در تعریف بیع بود. مرحوم مصنف فرمودند که بیع عبارت هست از انشاء و تملیک عین به مال، انشاء کردن تملیک و به ملک درآوردن یک عینی در مقابل یک مالی. در راجع به این تعریف بحث‌های مختلفی شد، نقض‌هایی که بر این تعریف بود و بر تعاریف دیگه، نهایتاً ایشون به این تعریف رسیدن، گفتن کم ایرادترین تعریف اینه. منتها یه سری اشکالات باقی میموند که فرمودن اونا رو ما باید دونه دونه ذکر کنیم و جواب بدیم. اون اشکالات رو یه تعدادش رو بیان کردن، یکیش امروز مونده و اونم چیه؟ این هستش که این تعریف مانع اغیار نیست. چرا؟ به خاطر این که قرض داخل در این تعریفه. قرض هم عبارت است از انشاء و تملیک عینن به مال. من وقتی به شما یه چیزی قرض میدم، عین اون مالی که به شما قرض میدم رو دارم انشاء میکنم که به ملک شما درآوردم، برو تصرفات مالکانی بود، در مقابل مالی که شما بعداً در مقام بازپرداخت این وام و قرض و اقساط خودتون به من چیکار میکنید؟ پرداخت چی میکنید؟ این میشه انشاء و تملیک عین به مال. این نسبت به عرض شد خدمت شما که بله، تعریفی که کردیم و اینکه مانع اخیار است. مرحوم مصنف میفرماید که نه، ما ممکنه بتونیم این قرض رو از تحت این تعریف خارج بکنیم، با همون بیانی که تو موارد قبلی هم ذکر کردم. و اون این که میفرماید مقصود بل اصاله از بیع معاوضه هست و مقابله مال به مال هست، اما مقصود بل اصاله از قرض تملیک علی وجه الزمان هستش، نه معاوضه. یعنی کسی که قرض میده نمیخواد معاوضه کنه، یه پولی بده بعدن یه پولی پس بگیره. خب چه فایده ای براش داره؟ قرض او معاوضه نیست. معاوضه وقتی قرض بهش تعلق میگیرد که فردی که دارد یک مالی رو پرداخت میکند، در عوضش میخواد چیز دیگه بگیره، اون چیزی که در عوض میگیره برای او مهمتر باشد از اون چیزی که الان داره پرداخت میکنه، در حالی که شخص قرض دهنده براش اصلا مهمتر نیستش که این مال رو مثلا هر شبت خدمه مالی که بعدن از شما میگیره مهمتر باشد از این مالی که الان داره. جفتش این همه 100 دینار میده، 100 دینار هم یک ماه دیگه میگیره، بلکه داره برای رضای خدا این کار انجام میده. یعنی اون چه براش ترجیحی داره همین مال امروزشه، چون 100 دینار اگر این یک سال یک ماه هر چقدر که قرض میده دست خودش باشه باش کار میکنه و پول رو پول میاد، اما اگر اینو بخواد به شما قرض بده بعدن یه سال دیگه همون 100 دینار رو بگیره، مثلا امروز روز که پول هام جنس و مالیت خودشون ندارن، اعتبار پول به اعتبار دولت هاست و تورم در پول لحاظ نمیشه. یعنی شما امروز 3000 تومان دارید، 7 میلیون تومان دارید، میرید با این 7 میلیون یه دونه پراید میخرید، 5 سال دیگه 10 سال دیگه با اون 7 میلیون یه دوچرخه هم به شما نمیدن. مخصوصا در یه همچین مواردی هیچ اثر قرض او معاوضه نیست. کجا قرضش معاوضه است؟ او فقط داره تملیک میکند برای رضای خدا، بخاطر اینکه ثوابی که برای قرض گفته شده و داده شده. بخاطر اون، یا نه شما رو دوست داره، اصلا رضای خدا هم در کار نیست، میخواد یه حالی به شما بده، او داره تملیک میکند این مال رو به شما. بله، اگرچه علاوه بر چه زمان هست، اما علاوه بر چه معاوضه که معاوضه مقصود بل اصاله باشد از قرض نیست. لذا قرض داخل در تعریف بی که انشاء و تملیک عین به مال، که انشاء تملیک یک عین نیست در مقابل یک مالی که معاوضه مقصود بل اصاله از این تملیک هستش، نخواهد بود. میفرماید بقی القرض داخلا فی ظاهر الحد، قرض داخل باقی میماند در ظاهر این تعریفی که ذکر شد، یعنی انشاء و تملیک عین به مال، چون قرض هم مثل بی انشاء تملیک یک عینی است که قرض داده شده توسط شخص قرض دهنده در مقابل مالی که بعداً قرض گیرنده به این قرض دهنده پس خواهد داد در مقابل قرضی که گرفته، و یمکن اخراجو، اما خب امکان دارد که ما خارج کنیم قرض رو از تعریف بی. بأن مفهومه به این که بگیم مفهوم قرض و هو المقصود منه بالاصاله که عبارت باشد از مقصود از این قرض بالاصاله، لیس نفس المعاوضه، خود معاوضه نیست، خود معاوضه مفهوم قرض نیست، این و هو المقصود منه بالاصاله رو من گفتم. میخوام بگم منظوری که ایشون میگه مفهوم قرض خود معاوضه نیست، یعنی میخواد بگه مقصود بالاصاله از قرض معاوضه نیست. بله معاوضه مقصود است، اما نه بالاصاله، قرض اصلی او معاوضه نبوده، نمیخواست معاوضه کنه، معاوضه چه سودی برای او داشته؟ او قرضش این بوده یا ثواب ببره یا حالی به شما بده که الانی که شما پول نداری پول بده به نرخ روز شما بتونی بری خرید بکنی بدون پول، بدون که چی داشته باشی، بعدم بیای حالا باز پرداخت بکنی همون عین پول رو، ربام نه، نزولم نه، بیشترم نه. قرضش این بوده، لیس نفس المعاوضه بل هو تملیک کنه علاوه چه زمان مثل، بلکه قرض عبارت است از تملیک به وجه زمان مثل یا زمان قیمت، به این گونه که شما ضامن مثل این مالی باشد که من قرض دادم، اگر کالا کالای مثلی است، به شما گندم قرض دادم، نمیدونم جو قرض دادم، آرد قرض دادم، یا قیمتش اگه کالای قیمی است مثلا به شما ماشین قرض دادم یا هرچی. لا معاوضتون للعین بهما، نه این که معاوضه مفهوم قرض عبارت باشد از معاوضه عین به مثل یا قیمتش، منظور این نیست، مقصود بالاصاله قرض دهنده این نیست. ولذا لا یجری فی ربا المعاوضه، میگه شاهد این ادعایی که ما میکنیم که میگیم مقصود بالاصاله در قرض معاوضه نیست این هستش که ربای معاوضی در ارشاد خدمت شما که قرض جاری نمیشه. چرا؟ چون در ربای معاوضی، در تحقق ربای معاوضی چند تا چیز شرطه. یکی اینکه عوضین از جنس واحد بوده باشن، مثلا گندم 10 کیلو گندم رو به 20 کیلو گندم بفروشه، بعد حتما گندم به گندم باشه، اگه گندم رو به جو بفروشه اشکال نداره، 10 کیلو گندم رو به 100 کیلو جو اصلا بفروشه هیچ ایراد نداره. دو، اینا از مکیلو موزون باشن نه از معدود، عوضین باید هر دو از مکیلو موزون بوده باشن. من 10 کیلو گندم رو به مثلا ببخشید، من ارشاد خدمت شما که 100 تا گردو رو به 200 تا گردوی از یه جنس دیگه به شما بفروشم، اگر معدود باشه این گردو کیلی و وزنی معامله نمیشه، خیلی جاها دیده باشید پای درخت دونه‌ای معامله میشه، اگر عددی باشه میگن اینجا ربا اشکالی ندارد و ربای معاوضی که حرام باشه اینجا صدقه چی نمیکنه. پس شرط حرمت ربای معاوضی دو چیز است، یک هم جنس بودن عوضین و دو کیلی یا وزنی معامله شدن اونها، اگر عددی باشه یا همجنس نباشن باشه. خب در مورد ربای قرضی هم چیزی نیست، در مورد ربای قرضی مطلقاً ربا حرامه، میخواد همجنس باشد، میخواد یعنی این عوضی که به من داره میده از همون جنسی باشد که من دارم بهش قرض میدم یا از جنس دیگر باشد، مکیل و موزون باشد یا معدود باشد. من الان به شما 100 تا گردو قرض میدم که شما بعداً 200 تا گردو من پس بدی، این به هر حال چی هستش؟ این ربا هستش و اخذ به زیاده هستش و حرامه. در قرض اینجوریه، ربای معاوضی اینجا صدق نمیکنه، در حالی که اگر قرض ماهیتش معاوضه بود، حقیقت قرض، مفهوم قرض، مقصود بالاصاله از قرض معاوضه بود، باید ربای معاوضی اینجا صدق میکرد و شرط در حرمت ربا در قرض چی میشد؟ اتحاد جنس عوضین و دو ارشاد مکیل یا موزون بودن هر دو، بعدی میشد، در حالی که همچین چیزی نیست در قرض، هم چیزی اعتبار چی ندارد. اگر که شما بیاید در قرض ربا بگیرید و قرض بدید به زیاده، چه این که این دوتا، یعنی اون قرضی که میپردازید با اون مالی که در مقابل قرض پرداخت میکنید، از جنس واحد باشن چه نباشن، چه این که از مکیل و موزون باشن چه از معدود باشن و نباشن از مکیل و موزون، در همه صور این رباش حرامه. این نشون میده که قرض معاوضه و مقصود بالاصاله از اون معاوضه نیست. این یک. ولل قرر المنفی فیها، همچنین جاری نمیشود در قرض اون قرری که منفی هستش ارشاد خدمت شما فعل معاوضه، در فرمایش پیغمبر که فرمود که نه النبی عن بیع القرر، پیغمبر اکرم از بیع قرری نهی کرده. خب در قرض چون بیع قرری نیست، قرر منهیه در بیع در او جاری نمیشه، یعنی اگر قرض بخواد بگید آقا این ارشاد قرری بوده، بنابراین روایت نه النبی عن بیع القرر رو میگیره، نه اون نمیگیردش. بله البته قرری که نفی شده است به صورت مطلق در قرض میاد، چون همین روایت ما جور دیگه شان داریم که فرمود نه النبی عن القرر، از مطلق قرر و جهالت چیکار کرده؟ پیغمبر اکرم نهی کرده. این بله درسته، پس که یک کسی بیاد به من چیکار بکنه، یه پولی هم قرض کیسه سربسته قرض بده و بدون اینکه معلوم باشه مثلا من چقدر چند تومن دارم قرض میگیرم و هر شب بگه تو کاری به این حرفا نباشه، تو مثلا فلان موقع بیا اینقدر پول من بده، من چه میدونم چقدر گرفتم که چقدر بهش پس بدم. مثلا من یه بدهکاری داشتم، این بیاد بره بدهکاری منو پرداخت میکنه، بگین قرض من به تو، و بگه تو کار نداشته باشه که من چجوری بشه، شاید مثلا به کمتر رفته با طرف مصالحه کرده، من 100 تومن بدهکار بودم اون 50 تومن به طرف داده، طرف راضی کرده مثلا، اما میگه تو بیا من 100 تومن بده، من که نمیدونم اون چقدر به من داده. این قرار مطلقی که نه نبی عن القرار، نه عن بیع القرار، اون میگیرتش، اما عن بیع القرار اینجا رو چی همه میگن نمیگیره. ولا ذکر و لیوزه ولا لیل مبیی، و همچنین جاری نمیشود در قرض ذکر اشتراط ذکر عوض و همچنین اشتراط علم به عوض که در معاوضه و در بی بود. در بی شرط هست چی؟ ذکر عوض. باید عوض ذکر بشه که من اینو میفروشم در مقابل چی میفروشم. نگی فایده نداره، این معامله منعقد نمیشه. بعد هم که ذکر میشه باید معلوم باشه، یعنی طرفین باید علم به عوض این داشته باشن که دقیقاً مثلا 100 کیلو گندمه یا 200 کیلوه یا 101 کیلوه مثلا یا 100 کیلو 300 گرمه، باید مشخص باشه. اگر علم نباشه این صحیح نیست. فتعمل که قرض داخل در این نمیشه. ثم انما ذکرنا، بعد از اینکه این مطلب رو ایشون ذکر میکنه میفرماید که بخواد یه بحث معروفی رو مرحوم مصنف اینجا مطرح بکنه، و اون اینکه آیا الفاظ معاملات برای اسباب یعنی نفس عقد و ایجاب و قبول وضع شدن، یا برای مسببات یعنی نتیجه عقد مثل انتقال ملک در بی، مثل حلیت وقتی در نکاح یا وزوجیت در نکاح و امثال زن. تو اینجا یه اختلافی است که میگن آیا الفاظ معاملات برای اسباب وضع شدن یا برای مسبب، چون در هر معامله ما یه سبب داریم و یک مسبب. سبب اون چیزی است که هر شب از ایجاب و قبوله، من یه معامله میکنم یه قرارداد، اینو میگن سبب. این سبب چیه؟ سبب است که اثر شرعی برش بار بشه، اون اثر شرعی میشه مسبب. تو مثلا در بیع چیه؟ ملکیت، انتقال ملک. در مثلا نکاح چیه؟ زوجیت. در اجاره چیه؟ ملکیت نسبت به منفعت هستش. در بیع ملکیت نسبت به عینه، در اجاره ملکیت نسبت به چیه؟ منفعت. در صلح چیه؟ سازشه. و قص علی هذا، اینو میگن. حالا اینجا مرحوم مصنف میخواد بگه این لفظ بیعی که ما تعریف کردیم، گفتیم انشاء و تملیک عین به مال، ما در واقع لفظ بیع رو به سبب تعریف کردیم. آیا فقط همینه؟ یعنی هیچ تعریف دیگری برای بیع نیومده؟ همه آقایون فقها و اصولیون، آیا اینا فقها بگیم لفظ بیع رو وزن میدونن برای خصوص سبب ایجاب و قبول، یا نه برای مسبب هم ممکنه بعضی ها قائل شده باشن؟ ایشون میفرماید ثم انما ذکرنا، اون چه ما ذکر کردیم انشاء و تملیک این به مال، گفتیم اولت تعاریف برای بی به حساب میاد، تعریف للبی المأخوذ فی صیغت بیعتو و غیر من المشتقات، این تعریف است برای اون بیعی که در صیغه بیعتو و غیر بیعتو از مشتقات بی هر سبت خدمت شما که اخذ شده، مثل ابی او و امثال ذلک. و یز حرامن بعض من قارب عصرنا، و آشکار می شود از بعضی از کسانی که به عصر ما نزدیک بودن. منظور هم اینجا دو جور گفتن ماهشین، بعضی ها مثل مرحوم سید یزدی گفتن مراد مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع در شرح قواعدشه، بعضی ها مثل مرحوم تبریزی در هدایت طالب می فرمند مراد صاحب مقابیس رحمت الله علیه. حالا هر کی می فرماید که بعضی از من قارب عصرنا ازشون آشکار می شود استعمال لفظ بیفی معان اخرى غیر مذکر، استعمال لفظ بی در معانی دیگری غیر از اون چی که ما ذکر کردیم، که چی گفتیم؟ گفتیم اولت تعاریف بی انشاء و تملیک عین به مال. اینا ظاهر کلامشون این استش که نه، بی در معانی دیگری هم استعمال چی میشود. احدها التملیک المذکور، یکی از اون معانی مذکوره برای بی در کلام بعض من غارب اصلنا چیه؟ التملیک المذکور، اون تملیکی است که ما ذکر کردیم. یعنی چی؟ یعنی تملیک عین به مال همونه، منتها لکن به شرط تعقبهی به تملک المشتری، لکن به شرط این که متعقب بشد به این که مشتری هم تملک کند، یعنی ایجاب فقط نه. ما الان گفتیم انشاء و تملیک، یعنی ما فقط ایجاب رو به عنوان تعریف به ذکر کردیم، اما بعضی اومدن گفتن ایجاب خالی به این نیست، ایجاب به اضافه قبول، این دوتا با هم عقد یعنی ایجاب و قبول. شما انشاء تملیک بکنید، انشاء تملیک عین به مال، به شرط این که متعقب بشود این ایجاب شما و این انشاء به تملیک شما پشت سرشی در بیاد تملک المشتری، تعقب به تملک المشتری. این متعقب بشود، در پیش بیاید، در عقبش بیاید، تملک مشتری که مشتری هم قبول کنه. و الیه نظر بعض و مشایخ اینا به همین معنا نظر کرده است. بعضی از اساتید ما که اینو دیگه گفتن مرحوم صاحب مقابیسه، کسی دیگری رو نگفته. حیث و اخذ قید التعقب بالقبول مأخوذاً فی تعریف البیع المصطلح، اونجا که اخذ کرده است این صاحب مقابیس که از مشایخ ما هستش، قید تعقب بالقبول رو مأخوذ در تعریف بیع مصطلح. ایشون اومده این قید تعقب بالقبول رو به عنوان شرط در بیع مصطلح اخذ کرده، گفت انشاء و تملیک عین به مال متعقب مثلا بالقبول. ولعله، حالا این قید جدید رو برای چی زدن؟ شاید میفرماید این به خاطر تبادر باشه، چون وقتی بی گفته میشه از این چی فهمیده میشه؟ ایجاب و قبول فهم. تملیک مقرون بالقبول اولین چیزی که به ذهن میزنه اینه و تبادر از علائم حقیقته. ولعله، و ای چه بسا هر شبت خدمت شما که اخذ تعقب تملیک به تملک مشتری در تعریف بی که این از ظاهر کلام استاد ما برمیاد، صاحب مقامی است، لتواتر تملیک المقرون بالقبول من لفظ، به خاطر تبادر تملیک مقرون به قبول هست از لفظ چی؟ به، چون این متبادر به ذهن میشه که از علائم حقیقت هم چی؟ تبادر هستش. بل و صحت و سلب انل مجرد، به همچنین بلکه به جهت صحت سلب لفظ به از ایجاب مجرد از قبول. یعنی اگر یکی شما دی انشای تملیکی کرد، گفت آقا من مالمو به شما فروختم در مقابل فلان مال، اون طرف قبول نکرد، اینجا میشه سلب کرد به رو، بگیم آقا این به نکرده، به انجام نگرفته، محقق نشه. صحت سلبم یکی دیگر از علائم چیه؟ حقیقته که این معلوم میشه که موضوع لهش نیست، منتها تبادر علائم وضع است. صحت سلب علائم چیه؟ از علائم عدم وضع هستش. حالا این از این جهتشه. بعد میفرماید که ولهذا لا یقال، و به خاطر همین است که، به خاطر همین یعنی چی؟ یعنی به خاطر هر سلات خدمت شما که همین، که به خاطر همین تبادر، به خاطر همین صحت سلب، و لهذا یعنی و لهذا تبادر و لهذا صحت السلب، لا یقال با فلانون ماله، گفته نمی شود با فلانون مالهو، فلانی با مالش رو فروخت، الا بعد ان یکون قد اشترا و غیره، مگر بعد از این که یه دیگری بیاد اینو از او خریده باشد. و یستفاد من قول القائل به اتمالی، و همچنین به همین جهت است، یعنی به جهت عرشبت خدمت شما تبادر و صحت سلب استش که استفاده می شود از این گفته قائل که میگه به اتمالی، میگوید من مالم رو عرشبت خدمت شما که فروختم، انهو اشتراه و غیره، وقتی میگه فروختم یعنی یکی هم خریده ازش، نه که فقط من عرضهی برای فروش کردم، لا انهو اوجب البیع فقط، نه اینکه فقط بیع رو ایجاب کرده است. این معنای اولی است که جر شود خدمت شما که فهمیده می شود. بعد ایشون وارد میشه میفرماید از ثانی، اما معنای دومی که ممکنه بگیم که استعمال شده است لفظ بیع در او و او بعض مشایخ مرحوم مصنف، که به نظر میاد درستن هم همینه که منظور مرحوم کاشف القطاع باشد، ایشون بهش اشاره کرده الاثر الحاصل من الاجابه والقبول است مسبب، اون اثری که از ایجاب و قبول حاصل می شود و هو الانتقال، و اون انتقال شرعی ملک است، کما یز هر من مبسوط و غیره، اون انتقال شرعی ملک است اون گونه که از مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و غیره ایشون آشکار می شود. از ثالث، آخرین معنایی که ایشون، یعنی سومین معنایی که ایشون ذکر می کنن، نفس العقد المرکب من الاجابه و القبول، خود عقدی که مرکب است از ایجاب و چی؟ قبول. تو معنای دومی که ایشون، معنای اولی که ایشون ذکر کرد غیر از اون معانی که ما گفتیم، غیر از اون تعریفی که مرحوم مصنف کرد، سه تا معنای دیگه قرارش ذکر بشه دیگه. تو معنای اول ایشون فرمود انشاء و تملیک عین به مال المتعقب بال قبول. اینجا چی میگه؟ میگه العقد، خیلی راحت، عقدی که مرکب است از ایجاب و قبول. اگر این باشه فرقش با اون قبلی این است که اونجا تعقب در شرط بود، یعنی میگم اول باید ایجاب باشه بعدن قبول، اما اینجا نه، میتونه اول استیجاب باشه یعنی طلب ایجاب باشه، من قبول میکنم، میگم آقا مالتو من بفروشونم، میگه فروختم، اینم قبوله. درست تعریف دومی ترتیب بین ایجاب و قبول خیلی شرط نیست، فرقش با تعریف سومی با تعریف اولی اینه. فرمود از ثالث نفس العقد المرکب من الاجاب ول قبول، سومی خود همون عقدی است که مرکب از ایجاب و قبوله و الیه انظر من عرف البی بل عقد، و به همین معنا نظر کرده است کسی که تعریف کرده بی رو به عقد، قال یعنی من عرف البی ابل عقد، اونی که بی رو به عقد تعریف کرده اینجور گفته بله ظاهر اتفاق هم علا ارادت ها از المعنا. تا اینجا میگفتیم اختلاف، اما اون آدم گفته چی؟ اون آدمی که این قول رو قائل شده گفتی ظاهر نستش که آقایون فقها اتفاق دارن بر همین معنا، یعنی وقتی بی میگن منظورشون چیه؟ عقد مرکب از ایجاب و قبول فی عناوین ابواب المعاملات. در کجا؟ البته در عناوین ابواب معاملات. وقتی میگن که کتاب البی میگن کتاب الاجاره، کتاب الصلح، کتاب نمیدونم زمان، منظورشون چیه؟ منظورشون در این عناوین چه هستش؟ عقد مرکب از ایجاب و قبول، نه فقط در بی، تو هر کدوم از ابواب معاملات. حتی الاجاره و شبه، حتی در اجاره و امثال اجاره، التي ليست في الاصل اسما لاحد طرف العقد، که اینا در اصل اساسا اسم برای یکی از دو طرف عقد یعنی برای ایجاب و قبول اساسا نیستن. برای که این عبارتیشون رو خوب بفهمید، خوب دقت بکنید، اینجا لازم است که مقدمه مطرح بشه و اون اینه که الفاظ معاملات سه قسمن. بعضی ها اسم برای ایجاب یا قبولن، مثل بیع و زمان و خل، که اینا اسم برای ایجابن. مثلا میگی بیع تو یعنی فروختم، این اسم برای ایجابه دیگه. مثلا میگه زمن تو، زمانت کردم، این اسم برای ایجاب عقد زمانه. یا زنه مثلا میگه خلعتو، مثلا خل دادم مهریم رو، یا مثلا یه پولی رو به تو که منو طلاقم بدی، این در واقع ایجاب ارشاد خدمت شما که عقد خل هستش. اینا همه ایجابن. منتها خب اسم اون عقد رو که مرکب از ایجاب قبول باشه به اسم اون ایجابش گذاشتن. پس خیلی از این موارد و اوقات هستن که اسم برای ایجاب هست اسمشون، الفاظ معاملات نگیم اسمشون، لفظ اون معامله اسم برای ایجابشه. بعضیا اسم برای مجموعه ایجاب و قبولن، مثل شرکت، مثل میگه شارکتو، اونم میگه شارکتو، درست شد میگه شارکتو که یعنی من با تو مشارکت، یعنی من با تو شریک، تو هم با من شریک، اونم همینو میگه، اونم میگه منم شارکتو. یا زارعتو، اینا الفاظی که تو باب مفاعله بیشتر هستن. یا ساقیتو، باب مساقات، مزارعه، مساقات، شرکت، اینا همینجوری هم. بعضی هم اسم یک عین هستن، عرض شد خدمت شما که و هیچ ربطی به ایجاب یا قبول یا مجموعه ایجاب و قبول ندارن، مثل ودیعه که اسم، عرض شد خدمت شما که برای مالی است که به امانت گذاشته میشه، یا آریه که اسم برای مالی است که برای استفاده مجانی در اختیار دیگری قرار میگیره، به این میگن آریه. من ماشین رو دادم به شما، میگه ماشین چیه؟ میگه ماشین آریه‌ایه، یعنی خود اسم این ماشین رو میذارید آریه. آقا این ماشین دست شما چیه؟ میگه این ودیعه است، امانتی، یعنی به من اجازه سوار شدن هم نداده، گفته فقط تو پارکینگ خونت باشه، این امانه. میگه این ودیعه است، امانتی، به خود همون مال میگن ودیعه. این اسم نه برای ایجاب است نه برای چی قبول هست. یا صدقه، صدقه به اون مالی که به فقیر داده میشه گفته میشه صدقه. این گونه موارد. خب پس سه جور شد الفاظی که برای معاملات استفاده می شود، اینا یا برای ایجاب یا قبول انواز شدن در اصل، یا برای مجموعه ایجاب و قبول و برای عقد هستن، مثل شرکت و مزارعه و اینا، یعنی هم برای ایجاب هست هم برای قبول، و بعضیشون هم اسم برای مال هست، اصلا نه برای ایجاب نه برای قبول. مرحوم، ببخشید، این بنده خدا که قائل شده است به این که نفس عقد مرکب از ایجاب و قبول هستش، بی وضع شده برای عقد مرکب از ایجاب و قبول، چی میگه؟ میگه آقا جان، ظاهر فقها این است که اتفاق دارن بر این که همین معنا، یعنی عقد مرکب از ایجاب و قبول، در همه انواع معاملات، در ابواب معاملات، وقتی میگن کتاب البی همینو گفتن، کتاب الاجاره هم حتی میگن همینو گفتن. چرا این حرفو میزنه؟ میگه ببینید، در کتاب الاجاره و امثال اجاره، چون اجاره مثل چیمون از اون قسم سومه، لفظ است برای اجرت، به اون مال میگن، مثل ودیعه و آریه که لفظ است برای اون مال، اسمی است برای اون مال، این هم برای اجرت است، نه برای ایجاب نه برای قبول. این اجاره یعنی اجرت، اجاره میگه اجاره، اجارهش چنده؟ اجارهش چنده یعنی اون اجرتش چنده دیگه. اجاره معناش چیه؟ اجرت است، به اون عین مال گفت، نه ایجاب است نه قبول. وقتی در اجاره ای که در اصل این لفظ اجاره برای اجرت، یعنی عین خارجی واسه، نه برای ایجاب و قبول، این اجاره میتونه بیاد در عنوان کتاب الاجاره منتقل شود و وضع شود، وضع ثانوی پیدا بکند، برای چی؟ برای هر سبب خدمت شما عقد ایجاب و قبول اجاره آجرتوک و قبل تو برای اون مجموعه میتونه بیاد وضع بشود در مثل بیعی که حداقل لفظ برای چی هستش؟ این ایجاب هستش به طریق اولا باید بتواند بیاد وضع شود برای مجموعه ایجاب و قبول. چرا؟ این اولویت از کجاست؟ این اولویت از اینجاست. میدونید که در مجاز ما نیاز به علاقه داریم، علاقه مجاز داریم. مثلا علاقه مشابهت، مثلا میگیم فلانی شیره، یه ربطی باید باشه که به این بگیم شیر، چون شیر جنگل که درنده است، اصلا انسان نیست. چرا به این میگیم شیر؟ چون شیر شجاع، اینم شجاع، مثلا علاقه مشابهت. یا علاقه جزء و کل، علاقه جزء و کل هم یکی از مواردی است که ما مثلا میتونیم به این عرشبت خدمت شما به امیرالمومنین علیه السلام بگیم که امیرالمومنین کل لشکر است. یعنی چی؟ یعنی مبالغه است، اما مجازی است که بالاخره امیرالمومنین جزی از این لشکر بوده، یه علاقه جزء و کل بوده، ما اسم کل رو بر جزء اطلاق چی کردیم. یا برعکس، گاهی اسم جزء رو بر کل مثلا اطلاق میکنیم، مثلا میگه آقا امیرالمومنین آمد، منظورش که لشکرش اومد، اما میگه امیرالمومنین اومد. این مجازه، اسم جزء بر کل. یا برعکس میگیم امیرالمومنین یه لشکری است برای خودش، این اسم کل رو یعنی لشکر رو بر جزء یعنی امیرالمومنین چیکار کردیم؟ اطلاق کردیم از باب مبالغه. باید یک علاقه‌ای باشد که یک لفظی از معنای اولیه خودش به معنای دوم اولا مجازاً منتقل بشه، مجاز بشه، و بعد انقدر استعمال بشه بشه مجاز مشهور و بعدم وضع ثانوی پیدا بکنه. اینجوریه. ایشون میگه آقا در مثل اجاره که هیچ علاقه‌ای وجود نداشته است، یعنی اجاره الان جزء است برای عقد مرکب از ایجاب و قبول. اجاره یعنی اون پول، نه ایجاب است نه قبول. هیچ جزء این عقد مرکب از ایجاب و قبول، یکیش ایجاب یکیش قبوله. اجاره که نه ایجاب است نه قبول است. در اینجا استعمال اجاره در معنای عقد مرکب از ایجاب و قبول صحیح بوده، تا چه رسد به مثل بیعی که و امثال بیعی که اینا خودشون در اصل اساسا لفظ برای جزء این عقد، یعنی ایجابش حداقل چی یا قبولش حداقل بودن. لذا اونجا به طریق اولا میفرماید که بله ظاهر اتفاقهم علی ارادت هذا المعنا فی عناوین ابواب المعاملات، بلکه ظاهر نستش که این معنا، یعنی این معنای عقد مرکب از ایجاب و قبول، اراده شده در عناوین ابواب معاملات، اهم از بیع و غیر بیع، حتی اجاره، حتی آریه، حتی زمان و امثال اینها، حتی اجاره و شبهه، حتی اجاره و مثل اجاره، مثلا مثل آریه و هر صورت خدمت شما امثال اینها، التی لیست فی الاصل اسم لاحد طرفی العقد، که در اصل اسم برای یکی از دو طرف عقد چی نیستند، یعنی برای ایجاب یا قبول نیستند، در اصل اسم برای عین خارجی مثلا هستند. در اونجا هم تازه میشه تا چه رسه به جایی که اصل در اصل اسم برای یکی از دو طرف عقد، یعنی هر شبت ایجاب یا قبول بوده باشن، که در اینجا اسم برای جزء ما اومدیم به کل استعمال کردیم و این خیلی استعمال بعیدی نیست. وقتی اون اشکال نداشته باشه، این دیگه طریق اولا اشکالی ندارن. یه اون استعمال میخواد بگه بعیدتر بوده از این استعمال، این قریبتر بوده به ذهن عرف، مورد پسند عرف بیشتر بوده، او دورتر بوده، با این حال او رو سعی دونست عرف و پسندیده، این خب به طریق اولا میپسنده، مشکلی باهاش نخواهد داشت. والحمدلله رب العالمین.